عرض سلام و ادب دوباره ما رو بپذیرید شنوندگان محترم. به پیک نیمروزی خوش آمدید. اینطور که متن موضوعات امروز رو دارم میبینم، 4 موضوع هست همکارانم آماده کردن در حوزه‌های مختلف. بریم ببینیم که زمان برنامه تا کی اجازه میده. رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت فضای مجازی سازمان برنامه و بودجه از اتصال 100% این سازمان به پنجره ملی خدمات هوشمند خبر داده. به گفته آقای خدا مرادی، سازمان برنامه و بودجه به تکلیف قانونی خودش در زمینه اتصال به پنجره ملی خدمات با اتصال سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی یا همون ساجات عمل کرده.
دسترسی برخط به همه خدمات دولتی از طریق یک درگاه واحد با عنوان پنجره خدمات هوشمند، پنجره‌ای که از سال 1401 در دستور کار قرار گرفت برای حذف مراجعه حضوری و تسهیل انجام امور.
اطلاعات رو تلاش کرد که زودتر شکل بگیره. این کمک به سزا است و این که بتونه در توسعه دولت هوشمند نقش ایفا کنه.
بر اساس قانون همه دستگاه‌ها باید تا آخر آبان همه خدمات خود رو به صورت برخط در این پنجره ارائه می‌کردن. آمار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد برخی دستگاه‌ها به این درگاه پیوسته و برخی همچنان در پیوستن به آن تعلل کردند. عیسی زارپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
تکلیف اولی که امسال دارن اینه که تا آبان 100% خدمات، تا آخر آذر کلی استلامات بین دستگاهی به شکل برخط بشه و 20% خدمات هم امسال هوشمند کنن، با اون تعریفی که ابتدای عرضم خدمت شما توضیح دادم که الان توی موعد اول هستیم که به حال آبان تمام شده. حدود 65% 70% خدمات دستگاه الان داره از این طریق ارائه میشه که قرار بوده 100 باشه.
سازمان برنامه و بودجه یکی از دستگاه‌هایی است که میباید خدماتی را از طریق پنجره واحد به پیمانکاران و مشاورین ارائه دهد. افشین خدامرادی، رئیس مرکز آیتی سازمان برنامه و بودجه:
سامانه راهبری تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی کشور 10 ماه قبل این رو اتصالش رو برقرار کردیم. شامل در واقع خدماتی میشه که ما به مشاورین، پیمانکاران، طرح و ساخت شرکت‌های فعال در حوزه طرح و ساخت صنعتی و طرح و ساخت غیر صنعتی و همچنین شرکت‌های حوزه انفورماتیک در سطح کشور این خدمات رو ارائه می‌کنیم.
خدمتی که بخشی از مخاطبان آن دستگاه‌های دیگر هستند:
سازمان ثبت احوال، عرض کنم دانشگاه‌ها، توانایی مالی این پیمانکاران و شرایط ظرفیت نیرو انسانی و توانایی حوزه نیرو انسانی این پیمانکارها و مشاورین و شرکت‌هایی که عرض کردم خدمتتون بررسی باید بشه.
از زمان اتصال سازمان برنامه و بودجه به درگاه ملی خدمات هوشمند تا کنون 27,000 درخواست برای این سازمان ارسال شده است.
از 39 خدمتی که سازمان برنامه و بودجه ارائه می کند، یک خدمت مردمی است که در پنجره خدمات دولت الکترونیک ارائه می شود. فروزان ارسنپور، خبرگزاری صدا و سیما.
خب، گزارش رو شنیدیم. بریم سراغ یک ارتباط تلفنی. رئیس اتاق اصناف تهران از اعمال نظارت‌های پسینی بر مجوزهای صنفی صادر شده از درگاه ملی مجوزها خبر داده. آقای رستگارپور میگه که در صورت صلاحیت نداشتن دارندگان مجوزهای صنفی، اتحادیه‌ها به ابطال مجوز اونها اقدام میکنن. در این باره گفتگو میکنم با خبرنگار گروه اقتصاد کلان، خبرگزاری صدا و سیما، خانم خان احمدی. سلام بر شما. بگید برای شنوندگان رادیو ایران که روند اتصال مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها تا الان به چه شکل بوده و اگر آماری دارید بگید که چه تعداد مجوز صنفی اصلا از درگاه صادر شده تا الان.
سلام بر شما همکار گرامی و سلام بر شنوندگان پیک نیمروزی. بر اساس اصلاحیه سال 99 ماده 7 قانون سیاست کلی اصل 44، مجلس تمام دستگاه اجرایی موظف کرد که مجوزهای کسب و کار رو بر اساس درگاه ملی مجوزها صادر کنند. یعنی به صورت الکترونیکی تمام این دستگاه ها باید میپیوندن به درگاه ملی که توسط وزارت اقتصاد طراحی شده بود. یکی از این مجوزها بحث مجوزهای صنفی بود که از سمت اصناف و اتحادیه ها صادر میشد. یه سری مقاومت ها در ابتدا این دستگاه ها یعنی اتحادیه ها داشتن برای پیوستن به درگاه ملی، ولی خب با پیگیری هایی که از سمت وزارت اقتصاد و نظارت مجلس انجام شد، در نهایت در تاریخ 20 اسفند 2401 مجوزهای صنفی هم به درگاه ملی پیوستن و اولین مجوز صنفی هم فروردین امسال صادر شد از دستگاه. اگر در خصوص تعداد بخوام بگم، تا کنون حدود 283,000 مجوز صنفی از درگاه ملی از فروردین امسال تا الان صادر شده.
درسته خانم خانه احمدی، طبق این قانون تسهیل صدور مجوزها نحوه نظارت ها به چه ترتیب خواهد بود؟
درسته. ببینید، تا قبل از اینکه درگاه ملی راه بیفته، نظارت ها توسط اتحادیه ها صورت می گرفت، یعنی تمام نظارت ها توسط خود اصناف و اتحادیه ها انجام می شد، ولی از وقتی که درگاه ملی راه افتاد و صدور مجوز از سمت خود درگاه انجام شد، نظارت ها به دو دسته تقسیم شد: نظارت های پیشینی و نظارت های پسینی. نظارت های پیشینی رو از سمت وزارت اقتصاد و خود درگاه ملی انجام میده در هنگام صدور مجوز، مجوز ثبت محور، و نظارت دوم که نظارت پسینی هست رو خود اتحادیه ها انجام میدن، یعنی بعد از این که مجوز صادر شد، حالا اون متقاضی شروع به فعالیت کرد، اون نظارت رو اعمال میکنن نسبت بهش، و در صورتی که حالا اگر که ببینن این واحد صنفی صلاحیت نداشته باشه، برای ابطال اون مجوز و پروانه کسب هم اقدام میکنن. همونطور که شما در خبر اعلام کردید، خبری بود که رئیس اتاق اصناف
بله.
اعلام کرده بود.
بله. بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما خانم خان احمدی، خبرنگار گروه اقتصاد کلان، خبرگزاری صدا و سیما. اما پرونده گرانفروشی یکی از خودروسازان مونتاژی که مدت‌ها بین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان تظاهرات حکومتی در رفت و آمد بود، به مرحله اعلام حکم نزدیک شد. رئیس سازمان تظاهرات میگه حکم پرونده گرانفروشی این خودروساز به زودی صادر میشه.
دولت در برخورد با مافیای خودروی قطعاً هیچ گونه اغماز و چشم‌پوشی نخواهد داشت.
آنچه سخنگوی دولت روز گذشته 21 آذر 1402 اعلام کرده، مربوط به گرانفروشی یکی از خودروسازان مونتاژی که تخلفش مربوط به دو سال پیش است.
در مرحله بدوی سازمان تظاهرات که محکومیت صادر شده و قطعی شده، نهایی شده، در مرحله بدوی طبیعتاً حق تجدید نظر خواهی داشتن، دوباره اظهار نظرهای کارشناسی از نهادهای کارشناسی اخذ میشه.
پرونده این موضوع سال 1401 در سازمان حمایت تشکیل و به دست تعزیرات رسید. برای 900 میلیارد تومان گرانفروشی جریمه 14000 میلیارد تومانی بریده شد. فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت، اردیبهشت 1402.
تقاضای تجدید نظر کردن و یه سری مستنداتی رو به اون شعبه ارائه دادن.
سازمان تعزیرات برای جزئیات بیشتر درخواست استعلام میکند. سلطانی مدیر حقوقی سازمان حمایت، شهریور 1402.
با توجه به استعلام اداره کل محترم حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در شهریور ماه سال 1402، مجدد پاسخ این سازمان طی نامه شماره 993-264 مورخ 26402 به اداره کل مذکور ارسال میشه.
اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات، آبان 1402.
پاسخ قبلی اقناع کننده نبوده، حتما باید پاسخ به نحوی باشه که بتونه قاضی رسیدگی کننده ما رو اقناع بکنه به اینکه این اتهام متوجه متهم هست.
به سراغ وزرای سمت و دادگستری رفتیم. علی آبادی، وزیر سمت، آذر 1402.
مشکلات قضایی بین شرکت ها اینا بایستی از مراجع مربوطه پیگیر بشه، من دخالتی نمی کنم چون اطلاعات عمیق و دقیق ندارم.
رحیمی، وزیر دادگستری، آبان 1402.
پرونده هایی که گزارش رسیده که خودروساز گرانفروشی کردن، پرونده شون در جریان رسیدگیه، باید قطعی بشه که اعلام کنن، نمیتونیم اعلام کنیم.
بله، فکر می‌کنم که قطعی بشه
ان شاء. حالا باید مرحله‌اش طی بشه دیگه، زمان بره دیگه.
آنطور که اوسانلو رئیس سازمان تظاهرات حکومتی در برنامه 21 آذر صفحه اول اعلام کرده، پرونده به مرحله صدور حکم نزدیک شده.
حالا ظاهر دیگه اون فرایند حل شده و حالا چیزی که به ما گفتن، ان شاء الله احتمال هفته بعد، احتمال زیاد خدا لطف توفیق بده، ان شاء الله احتمال زیاد رأیش هم صادر خواهد شد.
کارشناسان بر این عقیدند که سرعت بخشی در رسیدگی به چنین پرونده هایی می تواند وقوع جرایمی از این دست را کاهش دهد.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید.
پیک نیمروزی.
اما خدمتون عرض کنم که افزایش سرمایه 50,000 میلیارد تومانی بانک‌های ملی و سپه تا پایان آذر اجرایی میشه. بر اساس قانون بودجه وزارت اقتصاد برای خروج از زیاندهی و افزایش توان اعتباردهی بانک‌های دولتی به هر کدوم از دو بانک ملی و سپه اجازه انتشار 25,000 میلیارد تومان اوراق برای افزایش سرمایه داده. جزئیات بیشتر این خبر رو در گفتگوی تلفنی من و خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما خواهید شنید. خانم مردانی سلام بر شما، بگید که اجازه انتشار این اوراق بر چه مبنایی بوده؟
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان پیک نیمروزی.
زنده باشید.
خدمتتون عرض کنم که سالهای سال بانک‌های دولتی به دلیل ضعف ساختار مالی تو رشد اقتصادی کشور نقش کمرنگی داشتن.
درست.
یکی از این دلایل ضعف ساختار مالی بانک‌ها همین تسهیلات و تکالیفی بوده که به عهده این بانک‌ها بوده. بنابراین مجلس در قانون بودجه 1402 در واقع بعد از 12 سال اجازه انتشار افزایش سرمایه نقدی به بانک‌های دولتی داد. اون هم از طریق انتشار اوراق که بهترین نوع افزایش سرمایه است چون نقدیه. به این دلیل بهترین مدل، چون در گذشته یعنی در 12 سال قبل افزایش سرمایه بانک‌ها غالبا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش نرخ ارز بوده. بر این اساس وزارت اقتصاد 25,000 میلیارد تومان اوراق برای بانک ملی و 25,000 میلیارد تومان برای بانک سپه تعیین کرده که قرار بوده از ابتدای امسال این اوراق در این دو بانک منتشر بشه که به گفته عضو هیئت مدیره بانک ملی بعد از انجام مکاتبات اداری با تأخیر آخر آذر این اوراق منتشر میشه.
حالا یه سری مزیت‌ها رو گفتید از انتشار اوراق، مزیت‌های دیگه‌ای هم داره؟
بله، افزایش سرمایه بانک‌ها قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها کمک می‌کنه. با توجه به اینکه این افزایش سرمایه نقدیه، یعنی پول جدید به بانک‌ها تزریق میشه، در نتیجه وقتی قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش پیدا می‌کنه، برای اعطای تسهیلات به مردم دیگه نیازی به استفاده از ذخیره بانک مرکزی یا منابع بین بانکی نیست و همین موجب کاهش ناترازی بانک ها میشه، چیزی که بارها در موردش گزارش دادیم. در واقع کارشناسان انتشار اوراق رو یک گام رو به جلو میدونن، چرا که به تقویت سرمایه بانک ها کمک میکنه و این افزایش سرمایه باز هم باعث میشه که بانک ها در گلوگاه های اقتصادی به کمک کشور بیان. و در واقع این هم بگم که عضو هیئت مدیره بانک ملی گفته که این انتشار اوراق در قانون بودجه 1403 هم پیشنهاد شده که تو لایحه بودجه گنجونده بشه.
بسیار عالی، توضیحات شما که خیلی کامل بود خانم مردانی، ولی اگر که نکته ای هست که از قلم افتاده باشه میشنویم.
در واقع این انتشار اوراق، گفتم که بعد از 12 سال داره اتفاق میفته، یعنی از سال 90 ما انتشار اوراق نداشتیم و الان این میتونه یه حرکت خوبی برای بانک‌های دولتی باشه که بتونن در رشد اقتصادی کشور نقش خوبی داشته باشن.
بسیار عالی، خوشخبر باشید. متشکرم از شما خانم مردانی، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
خب اما در پایان خدمتون عرض کنم دوستان شنونده که هنگام اذان مغرب به افق تهران هم ساعت 17:12 است. خیلی متشکریم از همراهیتون با مجموعه خبری ساعت 14 و پیک نیمروزی. عصرتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله و خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم به همه شما عزیزان شنونده، عصرتون بخیر باشه. چهارشنبه است، 22 آذر ماه 1402 شمسی، و توفیق پیدا کردیم در این عصر زیبای پاییزی در کنار شما عزیزان باشیم با بخش دوم برنامه‌های امروز صدای فضیلت و فطرت. انشالله که شما هم فرصت داشته باشید تا ساعت 22 بنده سید تعید حسینی و همکاران بزرگوارم رو همراهی بفرمایید. خدمتتون عرض کنم که جناب آقای امیرعباس خاقانی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش انشالله در طول این 8 ساعت با ما هستند و امیدوارم که بتونیم در این 8 ساعت رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب بکنیم. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارف. لطفا از این شماره ها استفاده بکنید. نظر، انتقاد و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه‌هایی که میشنوید به همکاران خوبم اطلاع رسانی بفرمایید. در کنار این شماره ها تلفن سرقمی 162 که نیازی به گرفتن پیش شماره نداره و سامانه پیامکی 30162 هم در اختیارتونه. این شماره ها متعلق به واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما است و به صورت 24 ساعته میتونید با همکاران خوبم در ارتباط باشید و نظرتون رو در مورد رادیو معارف و برنامه‌ای که پخش میشه بهشون اطلاع رسانی بفرمایید. اما از فرصتی که در اختیار بنده است استفاده میکنم و به نام و موضوع برنامه‌ای که بناست تقدیمتون بشه اشاره میکنم. حدوداً 4 دقیقه دیگه برنامه نقد و نظر رو خواهید شنید. ساعت 15:30 دقیقه هم میتونید شنونده زلال تاریخ باشید. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام میپردازند. پرسمان اعتقادی رو هم ساعت 16 پخش میکنیم که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی پاسخگوی پرسش های اعتقادی شما هستند. 16:45 دقیقه هم برنامه ازانگاهی مغرب رادیو معارف آغاز میشه. در برنامه ازانگاهی خانه دوست بعد از گذروندن غروب آفتاب در شهر مقدس قم در ساعت 16:56 دقیقه به استقبال لحظه ملکوتی اذان در شهر کریمی اهل بیت در ساعت 17:16 دقیقه خواهیم رفت. 17:40 دقیقه هم میتونید شنونده من فاطمه ام باشید. در این برنامه نکته هایی رو میشنویم با موضوع خطبه فدکیه. زمزم احکام رو هم ساعت 17:45 دقیقه تقدیمتون میکنیم که موضوعش پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان شنونده است و این کار رو کارشناسان محترم مذهبی انجام میدن. ناصحان 18:05 دقیقه برای پخش در نظر گرفته شده. حجت الاسلام ابراهیمی در این برنامه نکته هایی رو بیان میکنن با موضوع امر به معروف و نهی از منکر. علاقمندان مباحث اخلاقی ساعت 18:30 دقیقه منتظر پخش برنامه گنج سعادت باشند. انشاءالله امروز هم دقایقی پای صحبت‌های استاد فلاح میشینیم و با فضائل و رذایل اخلاقی بیشتر آشنا میشیم. 18:50 دقیقه هم میتونی شنونده برنامه جرعه باشید. شرح احادیث کتاب شریف کافی موضوع این برنامه است و نکته ها رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین مسعودی خواهیم شنید. ساعت 19 هم مسابقه رادیویی یار مهربان آغاز میشه و این مسابقه رو به صورت زنده همکاران خوبم به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنن تا ساعت 20 که به مدت 15 دقیقه در جریان آخرین خبرهای جهان اسلام قرار بگیریم. 20:15 دقیقه هم موعد پخش برنامه خاطرات ماندگاره. در این برنامه بخش دیگه ای از خاطرات دوران پر افتخار دفاع مقدس رو مرور میکنیم. مستند اشک‌ها و لبخندها رو هم ساعت 20:35 دقیقه تقدیمتون خواهیم کرد. ساعت 21 برنامه برکرانی نور تقدیمتون میشه و انشالله در این برنامه هم بخش دیگه ای از نکته های تفسیری اولین آیه شریفی سوره مبارکه نساء رو در کلام مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله خواهیم شنید. حسن ختام برنامه ها رو هم ساعت 9:30 شب تقدیمتون میکنیم که باغ تماشاست و قسمت دیگه ای از نمایش رادیوی اوسیان رو همکاران خوبم برای پخش در نظر گرفتن. انشالله که بتونید برنامه ها رو بشنوید و اگر علاقمند هستید میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا هم مراجعه بکنید برای دریافت زنده و یا تولیدی برنامه هایی که از رادیو معارف تقدیمتون میشه که میتونید به آرشیو زمانی و برنامه ایران صدا مراجعه بکنید و برنامه رو دریافت کنید. از شنیدنش انشاءالله لذت ببرید و بهره‌مند بشید. اما به ساعت 14:50 نزدیک میشیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، اولین برنامه که تقدیمتون میشه نقد و نظر نام داره و موضوعش جریان شناسی خط سازشه. انشالله این برنامه مدت 38 دقیقه تقدیمتون میشه و از اینکه همراهی میکنید با رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز از همیتون صمیمانه تشکر میکنم.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم جناب دکتر.
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببینید تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب.
خب چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
صورت کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟
هزینه های زائد.
من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خیلی بفهم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقایان و خانم های محترم سلام، وقت شما بخیر. با افتخار در خدمتتون هستیم با یکی دیگر از مجموع برنامه نقد و نظر. امیدوارم فرصت داشته باشید این برنامه رو تا پایان همراهی بفرمایید. برنامه‌ای که با حضور دو مهمان عزیز و بزرگوار تقدیمتون می‌کنیم، محققان و پژوهشگرانی که دعوت ما رو پذیرفتن در نقد و نظر. جناب آقای دکتر امیر سیاه‌پوش، عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی. آقا عرض سلام و ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما و همه کسانی که برنامه پیگیر خواهند بود.
سپاسگزارم. و در سمت دیگر جناب حجت الاسلام و المسلمین مقدمی شهیدانی، استاد سطوح عالی حوزه علمی و پژوهشگر تاریخ انقلاب حضور دارند. آقای شهیدانی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
خدمت همه شنوندگان فرهیخته رادیو معارف و جناب عالی و مهمان محترم عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. دوستان عزیز شنونده، اونایی که با سبک اجرای بنده آشنایی دارن میدونن که در برنامه های سیاسی اجتماعی سعی میکنم کمترین تعارف رو داشته باشم و با صراحت تمام پرسش ها و سوالاتی که مطرح هست و بعضن در اذهان عمومی جامعه یا در فضای مجازی وجود داره مطرح بکنیم و راجبش صحبت بکنیم. پس میتونم این قول رو به شما بدم که این برنامه نقد و نظر برنامه انشالله جذاب خواهد بود با نگاه به مسائل سیاسی که در سالهای اخیر و حتی هفته‌ها و روزهای اخیر در کشور اتفاق افتاده، درباره جریان مقاومت در کشور، نگاه به مسئله مقاومت، درباره سازش و روند سازش در بین برخی از سیاستمداران کشورمون و چهره‌های ناماشنا صحبت خواهیم کرد. پس به ما افتخار بدید و نقد و نظر رو دنبال کنید.
نقد و نظر
رادیو معارف.
بی مقدمه بریم سراغ بحث و گفتگوی خودمون. عرض کردم خدمتون که میخوایم در این برنامه سوالهای متعددی مطرح بکنیم که قطعا توی به ویژه یک دهه اخیر خیلی راجب شنیدید. اینکه سازش با غرب اصلا یعنی چی؟ چه کسانی و چه جریانهایی هستند که در کشور دنبال سازش هستند؟ اینها در واقع چه تیپ سیاسی، اجتماعی و حتی نوع نگاه اقتصادی دارند؟ ادله اونها چیست و در واقع چه ادعایی دارند؟ راجبشون صحبت خواهیم کرد و از سوی دیگر نگاهی هم خواهیم داشت به جریان مقاومت و در واقع کسانی که نگاه به داخل دارند در کشور و سیاستی رو دنبال میکنند که رهبر معظم انقلاب هم بارها بهش اشاره کردن. آقای شهیدانی خیلی ساده و صریح بپرسم، تو کشور توی رسانه ها خیلی میشنویم و میشنیدیم که میگفتن آقا یه عده‌ای تو کشور دنبال سازشن، به جریان سازش با غرب معروف بودن. اصلا سازش راجب چی؟ درباره چی؟ حالا به این میرسیم که اینا کیا هستن و بدون تعارف هم حالا تحلیل میکنیم، نام میبریم و توضیحات شما رو خواهیم شنید.
بحث خط سازش، تاریخچه و پیشینش مربوط به دوران معاصر نیست. نبرد حق و باطل و نحوه مواجهه با خط باطل، پیشینش و تاریخچه‌اش به تاریخ حیات بشری برمیگرده، یا لااقل میتوانیم بگوییم به اندازه عمر تاریخ که ثبت کرده مناسبات بشری رو، ما میتوانیم نزاع حق و باطل رو ردیابی بکنیم. طبیعی است نوع مواجهه افراد با شاکله ها و سنت هایی که در این عالم قرار داده شده متناسب با مبانی و رهیافت هایی هست که اونها از زندگی و حیات اخروی دارن.
بله.
طبیعتاً همه آدم ها در میزان گرایش به جبهه حق یکسان نیستند، به اندازه وسعشون، ظرفیتشون گرایش و تمایل نشون میدن و در رفتارشون این حق مداری بروز پیدا میکنه. در این میان ما کسانی رو داریم، مجاهدان راه خدا، که در پیشبرد جبهه حق پیشگام هستند و از هیچ نوع فداکاری دریغ ندارند، بذل آبرو، بذل مال و بالاترین هدیه‌ای که اونها در پیشبرد جبهه حق تقدیم میکنند به خداوند و به بشریت جانشون هست. لذا شهدا اسوه‌های ابدی مبارزه جبهه حق و باطل هستن.
آیه شهیدانی، من میخوام اینجا نگه داریم. آیه دکتر سیاپوش هم نظرشون رو بگن. معیار چیه آیه سیاپوش در اینکه یه عده رو سازشکار میدونن، بعد یه عده خودشون رو میگن ما همون جبهه حقی هستیم که آیه شهیدانی بهش اشاره کرد؟ معیار چیه؟ ما چجوری سازشکار رو از غیر سازشکار تشخیص بدیم؟
ببینید، وقتی که داریم میگیم مقاومت و سازش، در یک فضای این مفهوم تر میشه که دو تا جبهه وجود داره. یا جبهه استکبار و استبداد و زور و قلدری وجود داره، در مقابلش یه جبهه قرار داره که قرار بهش زور بگن، قرارش استبداد دربارش اجرا بشه، قراره که تحت سیطره و سلطه قرار بگیره. اونی که زور میگه، خب قصه مقاومت و سازش راجع بهش معنا نداره. مسئله مقاومت و سازش جایی تر میشه که تحت ظلم و سیطره قرار بگیره. دو جریان همیشه تاریخ وجود داشته در مقابل جباران تاریخ، زورگویانی که حالا به هر دلیل یا زور بازوشون قوی بوده، یا شمشیر تیزی داشتن، یا موشک مثلا قوی تری داشتن، یا ادعاده بیشتری داشتن، یه ادعای ممکنه اینها رو نداشتن. خب مقاومت به چه مفهومیه؟ وقتی که داریم میگیم مقاومت، مقاومت از کجا میاد؟ مقاومت اولا یه مفهوم قرآنی است، به معنی ایستادگی، راست قامت بودن، ایستادن در مقابل حوادثی است که یک جریان، فرد، گروه، جامعه باش مواجهه. حالا شاید مثال عامیانش مقاومت درختان در مقابل طوفان باشه، یا ساختمان در مقابل زلزله و سیل باشه. خب این به اصطلاح این معیار روشنی است، واضحی است. میگیم که میزان مقاومت یک درخت چقدر است، هر میزان که طوفان شدیدتر و او استقامتش در مقابل این که نشکنه بیشتر باشه، میگیم که مقاومتش بیشتره. اگر شکست، میگیم مقاومتش پایین‌تره. در مورد جوامع انسانی به این راحتی نیست که ما بگیم یه جامعه یا مقاوم هست یا سازشکار یا تسلیم پذیره. مفهوم مقاومت رو ما از دو وجه میتونیم، من خیلی سریع عرض میکنم، بهش اشاره بکنیم. یکی از وجه شخصیتی و فردیه، یکی از وجه ساختاری و در حقیقت سیستمیه.
بله.
از وجه شخصیتی میتونیم بگیم که شخصیت مقاوم شخصیتی است که در سه بُعد مقاوم باشه. توانایی های سگانه اگر در یک فرد و شخصیت باشه و همون به جامعه تعمیم پیدا بکنه، میتونیم بگیم که این جامعه مقاومه است. یکی استقامت فکری داشته باشه،
دوم استقامت روحی و احساسی داشته باشه. سوم استقامت کنشی و رفتاری. برای هر کدوم هم زیر شاخه هایی وجود داره. استقامت فکری به چه معنا؟ یعنی کسی که راه درست رو بره. اهدنا الصراط المستقیم. فکر درست داشته باشه. فکر مستقیم داشته. از نظر ما معیار فکر مستقیم جناب سوری، معیار فکر مستقیم ایمان به خدای متعال، همه کانون بحث و دعوای ما هم همین جاست. ما معیار روشن داریم، ایمان به خدای قاهر قادر ناصره که معتقدیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این ایمان به ایمان فکریست، ایمان به ماده، ایمان به مردم جامعی که در روز ایست میکنیم و به تعبیر رهبر انقلاب داشتن آرمان بلنده. از جهت احساسی و روحی، استقامت روحی